أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على سيدنا خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محبت به أهل بيت عليهم السلام آثاری در زندگی انسان داره. در بعضی احادیث تعبیر خیر دنیا و آخرت ازش شده، یعنی وقتی این محبت میاد تو دل ما، گویا آن چه خیر تو دنیاست همه سرازیر به ما شده، خیر آخرت هم همینطور. در این حال احادیثی هم داریم این خیر دنیا و آخرت رو از اجمال درآورده و تفصیل داده، یعنی یکی یکی ذکر کرد که این خیر دنیا چیه، خیر آخرت چیه. من یه دوری در مجامع روایمون تو این زمینه زدم، حدود 50 اثر در وجود انسان نتیجه این محبت. حالا اگر فرصت بشه یه نصفشو امروز بگیم، این که میخوام یه مقدار زیاد بگم به دلیل اینه که خیلی صحبت دارم خدمتتون میخوام عرض بکنم، اینه که اجازه بدید کمتر توضیح بدم و بیشتر دیگه توضیحشو میگذارم به عهده خودتون. حالا یک بعض جاش نیاز بود خدمتون عرض میکنم. اون روایتی که میفرماد محبت این خاندان جامع تمام خیرهای دنیا و آخرت برای ماست اینه: نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمان من من الله علیه به معرفت اهل بیتی و ولایتهم فقط جمع الله له الخیر و له الخیر کله. کسی که خداوند برش منت بگذاره و معرفت اهل بیت من رو پیدا بکنه، ولایت اونها رو هم داشته باشه، یعنی اونها رو ولی خودش بدانه، این رو خداوند براش همه خیرهای دنیا و آخرت رو جمع کرده. این روایت که خوندم بحث معرفت و ولایت آمده درش، مشابه این روایتم راجب محبتم آمده که الان بحث ما هم تو اینه. صرف معرفت و ولایت نه، میگیم دنبالش باید دوستشون داشته باشه. و علاقه به این 14 معصوم علیه السلام وقتی میاد تو وجود ما، این خیر دنیا و آخرت رو برامون میاره. حالا دیگه این روایت رو بخونم، یکی دیگه از مشابه همین، تا لذت ببرید ببینید خدای متعال چه منتی سر ما گذاشته. باز پیامبر میفرمان من رزقه الله حب الائمت عن اهل بیتی، یا من اهل بیتی، فقد اصاب خیر الدنیا و الاخره. کسی که محبت اهل بیت من رو خداوند روزی او کرده، این به خیر دنیا و آخرت رسیده. فلا یشکن احد انه فی الجنه، به هیچ وجه کسی تردید نکنه که چنین انسانی حتما داخل بهش خواهد بود. فان فی حب اهل بیتی 20 خصلتن، تو محبت اهل بیت من 20 ویژگی وجود داره. 10 منها فی دنیا و 10 فی الاخره، 10 از این آثار تو دنیاست، 10 هم در آخرت. خب دقت کنید، حالا ما تو همین روایت 20 آثار رو میخوایم بیان بکنیم. اون چیزی رو که نمیخوام دیگه روش توضیح بدم اینه، این آثار آثار محبته، یعنی انسان میتونه خودشو امتحان هم بکنه، چون پیامبر میفرماید اگه محبت بیاد تو وجود انسان، به دنبالش تو همین دنیا 10 اثر برای او آورده است. خب میشه علت و معلول، یعنی محبت علت میشه برای 10 اثر دنیایی. ما که داریم روایت رو میشنویم، باید از معلول به علت پی ببریم، یعنی ببینیم این آثار تو وجودمون هست یا نه. اگه هست کشف از این بکنیم که اون محبت واقعا تو دلمونه. اگه دیدیم همچین بینابینه، میفهمیم محبت کامل نیست. و اگر خدای نکرده یک کسی ببیند هیچی از این آثار نیست، بداند که حالت نفاق داره، تظاهر میکنه که من محبت دارم اما نه نیست. محبت اگه بیاد دنبالش این آثاره، و اگر محبت شدید باشه، پر باشه تو وجود انسان، این آثار کاملا، این 10 اثر دنیایی تو وجودش به طور کامل دیده میشه. اما دنیا، صفاتی که در دنیا برای انسان هست، یکی زهده. اولش فرمودن فزهد، زهد یعنی انسان دلش از دنیا کنده میشه، نه اینکه دنیا نداره، دنیا داره، چون دنیا برای نیاز بدن انسانه، مثل همین لباسی که پوشیدیم الان دنیاست دیگه، غذایی که میخوریم دنیاست، مسکنی که داریم دنیاست، ازدواج که میکنیم دنیاست، این کارهایی که تو دنیا میکنیم، این نفسی که میکشیم از دنیا داریم استفاده میکنیم، جسم ما نیاز به دنیا داره. مهم دله، یعنی دل نباید به سمت دنیا باشه، دل باید به سمت خدا باشه. مثل یه ماشینی که بنزین میزنه اما هدفش بنزین زدن نیست، چون هدفش رسیدن به مقصده. بنزین هم میزنه چون نیاز ماشینه، نزنه ماشین راه نمیره. اما همچی که بنزین رو زد تمام نیست کار، نمیگه دیگه تمام شد راحت شده، نه، اول کاره، تازه به سوابش حرکت کنه بره. ما این جسممون نیاز به دنیا داره، بنزینشو که میزنی تازه اول کاره، باید حرکت کنیم بریم به سمت خدا، اینه یادمون نره. اونایی که کافرن اینطور نیستن، کافرها وقتی شکمشون پر میشه و مسکنشون و شغلشون ناماده میشه دیگه کاری دیگه نداره، بقیه شو اگه وقتی داشته باشه صرف تفریح میکنه و یخت ظلم به اینا اون میکنه و اینا، همطور میره جلو تا عمرش تمام میشه. مؤمن نیاز جسمشو برطرف میکنه اما دل به دنیا نمیبنده، اصلا اینا رو بر خودش ارزش نمیدونه، کمال نمیدونه. این اثر محبت به اهل بیت علیهم السلام یکیش اینه، فرماد انسان رو زاهد میکنه. حالا خودتون بشینید رو اینم فکر کنید که محبت چطور تولید زهد کرده. آیا به خاطر اینه که خود اهل بیت علیهم السلام زاهدن، ما هم وقتی محبت اونا رو به دل پیدا میکنیم تابلوی ما میشه یه انسان زاهد؟ بالاخره سعی میکنیم ما مثل امیرالمومنین علیه السلام بشیم، وقتی علاقه من میشیم آیا به خاطر اینه که اونا میشن تابلوی ما؟ محبت وقتی به یه محبوبی پیدا کردیم سعی میکنیم خودمونا مثل او در بیاریم، اون خاندان زاهدن ما هم سعی میکنیم مثل اونا باشیم. گاهی اینه دلیلش، گاهی نه. این سالای قبل خدمتون اشاره کردم، گاهی به خاطر اینه که انسان وقتی محبت به اهل بیت تو دلش میفته میخواد یه جوری خودشو به اونها برسونه، بعد میبیند محبت دنیا مثل گل سفتیه که پای انسان توش دیدید گیر میکنه، گلای سفت پا میره دیگه راه رفتن براش مشکل میشه. شخص محب به اهل بیت علیهم السلام میخواد خودشو به اون خاندان برسونه، میبیند محبت دنیا پاگیرش شده، لذا فخلعن علیک به اینا گفته میشه، میگن کفشاتو در بیار. این کفشات در بیار کنایه از اینه که محبت زن رو، محبت دنیا رو از دلت بکن، که به حضرت موسی هم همین گفته شد، گفتن کفشاتو در بیار، آب بیا پیش نور پیامبر اهل بیت علیهم السلام. امام زمان فرمودن منظور از این کفشاتو در بیار کفشای دل بود، چون دل حضرت موسی هنو یه مقدار محبت به خانومش داشت، بهش گفتن محبت رو بکن تا بتونی بیای در تور، که تور اونجا در واقع کربلا بود و ما هم تور ماهیگیرم میگیم، حالا تو اون تور با تاسا، یعنی میگن اگه میخوای تو تور خداوند بیفتی سید او بشی باید آزاد باشی، دلبسته به جای نباید باشی تا بتونی وابسته به اهل بیت علیهم السلام بشی. اینم یه سرشه که محبت به اهل بیت ما رو زاهد میکنه، به خاطر اینکه میبینیم غیر اهل بیت ما رو مشغول خودش کرده، نمیذارید ما به محبوب برسیم، ناچاریم بارمون رو سبک بکنیم، سبک بار بشیم تا سبک بال بشیم بتونیم پرواز بکنیم. حالا نکات دیگه هم هست، بیا اجازه بدید رد شد. دومین صفتی که محبت اهل بیت برای ما میاره الحرص و علی العمل، انسان محب به اهل بیت علیهم السلام حریص به عمل صالحه. میبینید یه حرص عجیبی داره تو اعمال صالحه، تو نماز خوندنش میبینید حریص به نمازه، تو روزه گرفتنش حریصه، تو خدمت به دیگرانش همینطور، بهت حریصه به اینه که میخواد خدمت بکنه. عمل صالح تو انسان محب اهل بیت علیه مسلم. خب این خود اهل بیت هم همینطور بودن، اونها در آیه 32 سوره فاطر دارد که این خاندان و منهم سابقون بالخیرات به اذن الله، این خاندان ویژگیشون همین سبقت به خیره، نه عامل به خیر، سبقت به خیره. یعنی هیچ کس رو این کره زمین از این 14 نفر تو عمل به خیر جلو نیست ازشون، اینا در اوج سبقت هم. دیگران خیلی که زور بزنن جز گروه 2 و 3 و 4 قرار میگیرن، مرحله بعدی هم. اما سابقون بالخیرات به اذن الله و سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. سوم الورع فی الدین، انسانای محب اهل بیت ویژگیشون ورعه، اجتناب از محرمات و مکروهات و شبهات. اجتناب از محرمات و مکروهات انسان متقی میکنه، اما اینجا فرمود ورع، ورع یه قدم بالاتره و اون اینه که شخص از مشتبهاتی که توش حلال و حرام مخلوطه و از نظر شرعی هم میدونید حلاله وقتی نمیدونید که این حلاله یا حرام، حلاله. اما انسانهایی که ورع دارن صرف نظر میکنن که مبادا به حرام آلوده بشن. خب اینو میگن اجتناب از شبهات، که احتیاط هم همینه، و الا از نظر شرعی همه مراجع میگن اشکال نداره. ببینید غذایی که انسان یقین دارد حلاله، خب اشکال نداره، میتونه میل بکنه. یه غذا هم یقین دارد حرامه، خب نمیتونه بخوره. یه غذای سومی است مشتبهه، مثلا مالکش هم شغل حلال دارد هم حرام داره، فعلا یه غذای جلو من گذاشته، من نمیدونم از اون پول حلالا یا از پول حراما این غذا را تهیه کرده. خب وقتی که نمیدونم میشه شبهه. حالا که شبهه شد، همه مراجع میگن اشکال نداره، مشتبهات حلال است استفاده از او، اما در حالی که حلال است میگن بهتر آن است که صرف نظر کنید. فرمود کسی که محب اهل بیت است ورع در دین دارد. چهارم، و رغبت فی العباده، رغبت به عبادت داره. رغبت اون تمایل درونی رو میگن. دیدید بعضیا عبادت رو انجام میده، مثلا نماز میخونه، اما ته دلش ناراحته، همچه نماز تمام میشه میگه های راحت شده، نفس میکشه مثل این که تو زندان بوده. بعضی اینطوریه. انسانی که محب اهل بیت علیهم السلام هست، رغبت داره، یعنی مشتاق، شوق در عبادت داره، تمایل داره. پنجم، و توبت و قبل الموت، قبل از مردن این توبه میکنه، که البته این یه مقدارش توفیق الهی هم میخواد، خدا باید کمکمون بکنه، و الا کمکمون نکنه چه میدونه انسان یه هم مرگ میاد سراغش بدون توبه. نه، محب اهل بیت خدا کمکش میکنه، قبل از مردن توبه میکنه. ششم، و نشاط و فی قیام لیل، شب که پا میشه برای نماز شب و تهجد لذت داره و نشاط داره، کسل نیست. این نشونه محبت اهل بیت علیهم السلام تو دلش. هفتم، ولی یأس اما فی عید الناس، نسبت به اموال مردم کاملا بی رغبته، اصلا نگاش به مال مردم نیندوخته است که ای کاش این مغازه فلانی رو ما داشتیم، ای کاش این ماشینش رو داشتیم، ای کاش این خونش رو داشتیم، نمیدونم ای کاش ریاستش رو داشتیم، ای کاش دیگه میرسه به یه جای خطرناک، ای کاش همسرش رو داشتیم، دیگه اینا کم کم میرسه به جای حرام هم میرسه. انسانی که محب اهل بیت علیه مسلمه مأیوس از آنچه تو دست مردمه، این آنچه دیگه همه چیه، اصلا چشمش به مال دیگران نیست. دعاشون هم میکنم که خدا هرچی بهشون داده بیشترم بهشون بده. هفتم، هشتم، والحفظ الامر الله و نهیه عز و جل، مقید است که فرمان خدا و نهی خدا رو اینا رو حفظش بکنه. یعنی بفهمه 50 تا واجب هست، 100 تا کار حرام هست، اینا رو محافظت میکنه ازش. حدود الهی است دیگه، حدود الهی رو حد و قرآن میفرمان مواظب باش، از حد الهی رد نشین، فلا تعتدوها، یه آیم داریم تلکه حدود الله فلا تقربوها، یه جا میگه نزدیک حد نشو، یه جا میگه رد نشو. اونجایی که میگه رد نشو یعنی کار حرام انجام نده، اونجایی که میگه نزدیک نشو یعنی احتیاط بکن. لذا اون آیه ای که میگه رد نشو حکم فقهی است، حکم فقهی رساله است. اونجایی که میگه نزدیک نشو حکم اخلاقیه، میگه نزدیک نشو احتیاط بکن. و اصلا مثل همون شبهات که گفتیم. نهم، کم کم سخت میشه. نهمیش میفرماد و تا ساعت و بغض و دنیا. محب اهل بیت علیهم السلام بغض دنیا رو داره. دقت کنید وقتی میگیم بغض دنیا، نه به این معنا که خدا بد چیزی خلق کرده، از این نگاه دنیا رو دشمن نمیداره. یادتون هست قبلا گفتیم به عکسه، وقتی میلید این دنیا رو خدا خلق کرده، مخلوق خدا رو چون وابسته به خدا میدونه دوست داره، میگه همونطور که خدا رو دوست دارن مخلوقاتش هم دوست داره. پس این بغض چیه؟ بغض به خاطر ارتباط من با دنیاست. اینو باید دقت بکنیم، نه اون چیزی که خدا خلق کرده. اون که خدا خلق کرده خوب خلق کرده، بهترینش هم خلق کرده، چه اونایی که غیر انسان هم، چه ما که انسانیم، همشو بهترینشو خلق کرده. اما بغضشو دارم به خاطر اینکه منم این دنیا همچی که من شیفته او میشم، محبتش من رو غافل میکنه از مقصد، یه ضربه بزرگی به من میزنه. کافیست همین محبت دنیا من از نماز اول وقت عقب میندازه دیگه. الان شما همین بازار همین خودمون رو نگاه بکنید، اذان میشه، ماه مبارک هم هست، آخرش بعضی نشسته در مغازه. خب بینید این محبت دنیاست دیگه، او رو غافلش میکنه و ضربه معنوی داره بهش میزنه، متوجه هم نیست. حالا این روایت بغض دنیا غیر از انقطاع است، این درجه بالاتر از انقطاع. انقطاع اینه که من نسبت به یه چیزی دلکنده هستم، ممکنه یه چیزی پهلو من باشه، منم این طرف دو خط موازی، دنیا کنار منه، منم دارم میرم، اما دل به دنیا نبستم. اینم میگن انقطاع. بغض اینه که پشتم به دنیا هست. تو فارسی میگیم لجشو دارم، لجی از دنیا تو دلمه، که یا دنیا غری غیری قد طلقت که ثلاثا. امیرالمومنین علیه السلام میگفتن آی دنیا برو غیر منو فریب بده، منو به هیچ وجه نمیتونی فریب بده، من تو رو سه طلاقه دادم. کنایه از این که طلاق سوم میده، کسی خانمشو سه بار طلاق بده دیگه نمیتونه بهش رجوع کنه. میگفت ازت میگفتن من تو رو سه طلاقه دادم که به هیچ وجه که بازگشتی در این طلاق من نیست، یعنی به تو اصلا تمایل ندارم. بغض دنیا رو وقتی انسان داشته باشه، در یه حدیث دیگه هست که مرحوم آیت الله میر جهانی چند بار برای ما تذکر میدادن، گاهی بهشون میگفتیم یه نصیحت بهمون بکنید، نصیحت های متعدد میکردن، اما این روایت رو چند بار برامون خوندن. حالا حدیث منسوب به امام صادق علیه السلامه که حضرت میفرمان به فرزندشون یا بنی الشهد فی تعلم علم السر فان برکته کثیر افضل مما تظن. سعی کن دنبال تحصیل علم سر باشی، فقط دنبال علم علانیه نباش. علم علانی همین علمای علنیه که انسان میره مدرسه پیش استاد، کتاب، جلسه، تابلو، اینا علمای ظاهریه. امام صادق علیه السلام فرمودن سعی کن علم سرم پیدا بکنی، دنبال علم سر باش. علم سر رو گفتن تحصیلی نیست، حصولیه، یعنی شما به دست نمیاری علم سر را، بلکه خداوند تو دلت میگذارد. اگر میخواهی خداوند تو رو اکرام بکند به علم سر، فعلیکه به بغض دنیا و عرف خدمت الصالحین و حکم امرک للموت. فهمدن سه تا کار باید بکنی، مقدمه است برای اینکه علم سر رو خدا تو دلت بیندازه. اولش رو فهمدن باید بغض دنیا داشته باشی، همون چیزی که حضرت خضر سلام الله علیه که قرآن از قول او یاد میکنه در آیه 65 سوره کهف و علمناه من لدنا علما. قرآن میفرمه ما جانب خودمون علم بهش یاد داده بودیم، ولی حضرت خضر دیگه استاد بالاتر نداشت که بالاخره او استاد بالا بالاییه، او از کجا دارد میگه؟ پایین رو میگه شاگرد از استادش گرفته، اون استاد از کجا گرفته؟ نمیشه بگیم اونم یه استاد بالاتر، که بالاخره میرسه به یه جایی که باید بگید از خدا. و قرآن میفرما ما حضرت خضر از جانب خودمون تعلیمش داده بودیم، چیزی بهش یاد داده بودیم، چیزایی میدانست که حضرت موسی علیه السلام وابسته به او شد. و حضرت موسی گفتن برو برو پیش او چیز یاد بگیر. اومد پیش او. رمز چیه؟ چی میشه یک کسی علم سر داره یکی نداره؟ و اینا فرمودن یادگیری نیست، اما مقدمشو باید فراهم بکنید. مثل زمین است که میگن شخم بزن، اما بارون دیگه شما نمیتونید تو زمین بریزی، بارون از بالا میاد. این دلتون میشه زمینه، اونجا زمینه است، اینجا هم زمینه. میگن این زمینه رو فراهم بکن تا علم سر درش فرود بریزه. اولش بغض دنیا، دوم فرمودن خدمت افراد صالح، و سوم کارتو محکم برای مرگ ببند، آماده کامل باش برای مرگ. خیلی سخته آماده کامل. وحکم امرک للموت، فرمودن اگه این سه تا کار انجام دادی. دهم از آثار محبت اهل بیت علیهم السلام فرمود از سخا، اینه ای که محبت این خاندان طول دلشونه دارای سخاوت هم. و اما ده تا صفت هم در آخرت برای محب اهل بیت علیهم السلامه. یک، لا ینشر له دیوانون. دیوان یعنی صورت محاسبات براش باز نمیشه، که بخوان پرونده اعمالش رو باز بکنن میگن چیه؟ نخه، این کارش تمامه دیگه، چون که صد آمد نوت هم پیش ماز، این بهترینش رو داره. دوم، میزان براش منصوب نمیشه، میزان اعمال که ببینن حسنات و سیئات کدوم بیشتره. برای چنین محب اهل بیتی اصلا میزان برای او گذاشته نمیشه. سوم، کتاب او به یمین او داده میشه. قرآن میفرماد فرما من اوتی کتاب او به یمینه، کسی که پروندشو به دست راستش بدن این دیگه بدونه که اهل بهشته، این نشونه است. ولی آدم جهنمی هست اول پرنده دست چپش میدن، یا اگه بخوان خیلی بهش توهین بکنن از پشت سر، از پشت سر میدن تو کلش، میگن بگیر دیگه. بی احترامی خیلی زیاد میشه دیگه، وقتی میخوان یکی تحقیرش بکنن اینطوری از پشت سر، این پرنده شو میگیرد از پشت سر دیگه. این باید بدونه که جهنمیه. این که تو دعای وضو دارید که وقتی دست راستتون رو دارید وضو میدید، میگه اللهم اعطنی کتابی به یمینی والخلد فی الجنان به یساری، خلود در بهشت و نامشو به دست چپم بده و پرونده اعمالم هم دست راستم بده. فرمود کسی که محبت اهل بیت علیهم السلام داره کتاب او به یمین او داده میشه. چهارم، نوشته میشد برای او براءت از آتش. پنجم، صورت او سفید میشه، صورت نورانی داره. ششم، از حله‌های بهشتی به او میپوشانن، از همونجا حله‌های بهشتی به او به دور او میگیره. هفتم، اجازه شفاعت به 100 نفر از اهل بیتش رو بهش میدن، بهش میگن از اهل خانه بستگان 100 نفر رو شفاعت کن، از اونایی که اهل جهنم اندار 100 تا رو از جهنم میکشه بالا. هشتم، خداوند عزوجل با نظر رحمت به او نگاه میکنه. نهم، یک تاج بهشتی بر سر او گذاشته میشه. و دهم یدخل الجنت بغیر حساب، بدون اینکه حساب رسی باش بکنند وارد بهش میشه. فطوبا لمحبی اهل بیتی، پیامبر فرموندند خوشا به حال محبین اهل بیت من که این بیست و ویژگی رو دارم. بیست و یک دیگه این روایت تمام شد. این روایتم عرض کنم تو جلد 27 بهار صفحه 78. من مشابه این روایت هم باز دیدم جای دیگه، یه مقدار عبارتاش با این متفاوته، اما دیگه به همین روایت اکتفا کردم. 21 از آثار محبت بخشش گناهانه. اینه خیلی حدیث داریم براش، در حد تواتر معنوی است که کسی که محبت داره تو وجودش، این محبت ذوب میکنه گناهانا. تو زیارت جامعه شاید بهتر همین باشه ما زیاد جامعه بخونیم. و جعل صلاتنا علیکم، به امام میگیم درود ما را خداوند بر شما اهل بیت قرار داده. و ما خصنا بهی من ولایتکم، و همچنین اون ویژگی که مخصوص ماست اینو خداوند روی شما قرار داد، یعنی ولایت. این ولایت رو خداوند نسبت به شما قرار داده، یعنی ما شما رو ولی خودمون میدانیم. بعد دنبال چی میگیم؟ طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. نه تو زیاد جامعه آمده که آثار این درود و ولایت یکیش کفارتا لذنوبناست. حدیث هم خیلی داریم. من یک شاه عرض میکنم، امام صادق علیه السلام میفرمان کسی که ما رو دوست داشته باشه، من احبنا و ابغض عدونا فی الله، دشمنان ما را هم بغضشون رو داشته باشه بدون هیچ نقصی، یعنی کاملا هم محبت ما را و هم بغض دشمنان ما کامل تو دلش باشه. بعد بمیرد بر همین حالت، در چنین حالتی خدا را ملاقات میکنه، در حالی که اگر به اندازه کف روی دریا گناه داشته باشه خداوند گناهانش رو میبخشه. در یه روایت دیگه داره میفرمان ان حبنا اهل البيت لا يحط الذنوب عن العباد، محبت ما اهل بیت ذنوب گناهان رو از بندگان میریزه پایین، آنگونه که باد شدید برگهای درختان رو میریزه پایین. تو پاییز دیدید چطور باد میوزه برگها رو میریزه پایین؟ فرمود محبت اهل بیت علیهم السلام اینطوری گناهان رو میریزه پایین. اینجا باید این نکته رو عرض بکنم، حالا در آینده این بحث رو باز داریم، اما یه وقت کسی اشتباه برداشت نکنه بگه که اگه اینطور است پس من عمدن میرم گناه میکنم. جرأت به گناه به هیچ وجه نباید کسی داشته باشه. این یه چیزیه که اهل بیت علیهم السلام اصلا راضی نیستن که ما تو دلمون جرأت به گناه باشه. خود جرأت، نه عملش، عمل که دیگه مرحله بعده، چون گاهی وقتا شخص جرأت که داره میره شراب رو میخوره بعدش بهش میگن اشتباه کرد، نه که شراب نبود، نه شربت بود. یه چنین کسی رو بهش میگیم تجری داشت اما معصیت نکرده، چون عمل اون مطابق با گناه نشد، میگیم تجری داشت، یعنی جرأت به گناه داشت چون رفت سراغ شراب، شراب هم بعدش خورد، اما اون چیزی که در اختیارش بود این خوردن، این انجام داد، عمل او مطابق با گناه نشد، غیر اختیاری. اینو میگن تجری. خدای متعال نمیخواهد، اهل بیت علیه السلام هم نمیخواهند که ما جرأت به گناه داشته باشیم. این که گفته میشه مثلا سادات بدنشون به آتش جهنم حرامه، این معناش نیست که یه سیدی حالا با جرأت برسه گناه بکنه. اگه جرأت به گناه داشت، خود اهل بیت علیهم السلام از همه ما جلوتره. اونا چی؟ آیا اونا جرأت به گناه داشتن؟ ما تابلوی ما انسان‌های کاملن. پس یادمون نره اگه گفته میشه ولایت محبت گناهان ما رو میریزه پایین، معناش این نیست که من با جرأت برم گناه بکنم. منتها یه بحث دیگری هم من دارم که اگه برسیم اینا از بحثای مهمه که باید حلش بکنیم، و او اینه که اصلا آیا میشه یه کسی محبت داشته باشه گناه هم بکنه؟ ما تو همی اصلا ایراد داریم. اگه محبت تو دل من باشه من اصلا گناه نمی کنم. اگه گناه کردم دلیل بر این که محبت تو دل من کامل نیست. آیه 31 آل عمران رو خوندم براتون، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بنابراین اگه محبت باشه اثرش تبعیته. چطور میشه من از یه طرف ادعا میکنم محبت دارم، از اون طرف گناه میکنم؟ به چه جرأتی گناه میکنم؟ جمع بین این دو نمیشه. پس چی میشه؟ چی میشه این روایت چیه؟ میگه که محبت اهل بیت گناهانو میرزه. کدوم گناهانو میرزه؟ گناهی نکرده. باید بگیم یا گناهان گذشته منظوره، در گذشته که محبت تو وجود من کامل نبود گناهی کردم، حالا که محبتم به اهل بیت علیه السلام زیاد میشه دیگه الان گناه نمی کنه. اما این محبته مثل یه نمکیه که هر چی نجاست و اینام تو جا همه اینا رو ذوب میکنه، از بین میبره. حتی اگه یه سگ هم تو نمکزار بیفته چی میشه؟ برو پاکش میکنه، اصلا این سگ تبدیل میشه به یه چیز دیگه و پاک میشه. حالا یه سگ افتاده بود یه جایی و اونجا هم نمکزار نبود و یه مدتی هم تو این سگ هست، اما بعد از یه مدتی همونجا نمکزار شد. ببینی نمک چیکارش میکنه. اگه من در گذشته خدای ناکرده گناهانی کردم، الان محبت اهل بیت که میاد ذوب میکنه گناهانو. ممکنه اینطوری بگیم، یا بگیم که محبت اهل بیت کم بوده، نصف محبت، که این خیلی هم تقریبا همه ماها اینطوری است، محبت کامل تو دل ما نبوده، نصفش بوده، کمتر یه مقدار بیشتر، لذا یه جاخالی داشتیم، اون جاخالی باعث شده یه سری گناهانی کردیم، حالا محبت میتونه این هنر رو داره که ذوب بکنه. اما اینکه یه کسی ادعا بکنه من محبت این خاندان رو دارم عمدنم میرم گناه میکنم، این نمیشه. این لذا روایت داره امام باقر علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن سلام من رو به شیعیانم برسون، برو بهشون بگو، بگو که ولایت ما نافع براتون نیست اگر گناه کردید. یا به اعتماد به ولایت ما نرید گناه بکنید. اینا سریع حضرت سلام رسوندن، گفتن برو بگو به شیعان ما که مواظب باشید، یخ به خاطر محبت و ولایت نرید عمدن گناه بکنید. قطع میشه در ارتباط، وقتی گناه کرد ارتباط رو قطع میکنن و میگن انهو لیس من اهلک، انهو عملون غیر صالح، یعنی از اهل تو نیست. بچه نوح میگه این بچه مه، یعنی خیلی بچه نیست. چرا بچه نیست؟ چون عمل ناصالح هست. او قطع ارتباط میکنن، قطع سیادت میکنن. همسران پیامبر رو که ام المؤمنینن و میدونید شرافتی دارن. پیامبر به دست امیرالمومنین علیه السلام طلاق اونها رو دادن. اینا رو باید بدونید که فکر نکنه حالا یکی سنتو بگه من زن پیغمبرم. خب زن پیغمبری آیه شریفه چی گفت؟ لستن نه، تو سوره احزاب داره، یا نساء النبی، لستن نه که عهد من النساء ان تقیتن نه. شرط گذاشت، گفت شما مثل زنای دیگه نیستید، بهتر زنای دیگه هستید، فوق همه زنا هستید اگه تقوا داشته باشی. خلاصه یه کسی شوخی میکرد، میگفت این بچه ما بعد از همه نفر اوله. این نفر اولش خیلی جالب توجه هم میگه بعد از همه. حالا قرآن هم زنان پیغمبر میگه شما فوق همه زن هستید، هم بعد میگه دیگه تقوا داشته باشید. اما راجع به حضرت فاطمه سلام الله علیها اینو نفرموده. آیه تطهیر رو ببینید توش این دیگه نداره، اونجا نمیگه اگه تقوا داشته باشید خدا رجس از شما برطرف میکنه، نه خیر، شرط نداره اونجا. اونجا مطلقا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اونجا شرط نداره. اما به زنان پیغمبر شرط گذاشته، چون شرط داشت بعض از زنان پیغمبر بعد از رحلت پیغمبر متاسفانه اون جایگاه خودشون رو نشناختن و خراب کردن. پیامبر چیکار کردن؟ برای بعد از مردن خودشون گفتن یا علی طلاق زنان من به دست شماست. یعنی اگه زنی از زنان من از خونه اومد بیرون و قرن فی بیوتکن، نه این دستور قرآنه، بنشینی تو خانه هاتون، از خونه بیرون نیای. فرمودن یا علی اگر زنان من اومدن از خونه بیرون خواستن جنگ بکنند و لشگر را بندازن، ارتباطشون تو با من قطع کن. و امیرالمومنین علیه السلام هم این کارو کردن. اینا رو باید بدانیم که فکر نکن خدای متعال ارتباطشو با کسی، به علما میگن که چک سفید امضا ندادست به کسی. حالا یه سید بیاد بگه من چون سیدم میرم گناه میکنم، برای خودت میگی گناه بکنی، کجا گناه میکنی؟ ارتباط رو قطع میکنن. اینا رو توجه کنیم. و اما 22، اینم عجیبه، من دیگه اینا آخریش رو عرض بکنم. فرمود کسی که محبت اهل بیت علیهم السلام داره حجاب بین او و خدا برطرف میشه. الله اکبر از این بشارت هایی که داده شده. شخص محب بدون حجاب خدا رو میبینه، خداوندم او رو میبینه. این کار به اینجا میرسه. میدونید بین انسان و خدا 70,000 حجاب وجود داره که انسان باید در طول عمرش این حجاب را بزند کنار و بره جلو. هر صفت زشتی که من تو دلمه این یه پرده انداخته سر دلم که نمیذاره خدا رو ببینم. یه حسادت، یه کینه، یه نمیدونم بغض، یه شهوت، یه محبت دنیا، اینا اعمال زشتم همینطور، گناهی که میکنم، یه نگاه حرام، یه حرف زشت میزنم، یه غیبت میکنم، یه موسیقی گوش میکنم، یه جلسه بد میرم، یه غذای حرام میخورم، هر کار حرام میکنم، رو دل یه پرده میفته. شما حالا همین یه پرده که اینجا هست نصبه ببینید دیگه پشتشو نمیبینید. حالا اگه پرده دو تا شد، سه تا شد، چهار تا، کم کم 1,000 تا شد. این که ما زیاد لذت هم از عبادت ها نمیبریم تو همین هستا. اگه این پرده ها برید کنار خدا رو ببینیم وقت شوق دیگه پیدا میکنیم. لذا اونایی هم که محبت خدا تو دلشون میفته اینطوری. حالا روایت داری که امام باقر علیه السلام میفرمان من سر رهو ان لا یکون بینه و بین الله حجابون، کسی که دوست داره که بین او و خدا هیچی پرده‌ای نباشه، حتی ینظر الالله و ینظر الله الیه، تا اینکه بدون پرده هم او خدا رو ببینه هم خدا او رو ببینه. یه چنین کسی راهش اینه فلیتولا آل محمد علیه السلام، و یبرع من عدوهم، هم باید ولایت آل پیامبر رو بپذیره، از دشمنانشون بیزار بجوید و اقتدا کند به امام از آل پیامبر علیه السلام. وقتی این طور شد هم خدا به اون نگاه میکنه هم این به خدا نگاه میکنه به غیر حجابه. حالا این کنایه از اینه که به قدر طاقت بشری میتونه خدا رو ببینه، این منظور نیست که کاملا خدا رو میشناسه و اشراف به خدا پیدا میکنه، نه، به اون اندازه‌ای که قابلیت در مخلوق وجود داره حد اعلاشو این پیدا میکنه و میتونه خدا رو ببینه. خداوند او رو نگاه میکنه کنایه از اینه که کمال رحمتش به او نازل میکنه، دیگه هیچی رحمت از او قطع نمیشه، شب قدر آن چه رحمت میخواد نازل بشه همشو به او میده، به این کس که محب اهل بیت و ولایت این خاندان علیهم السلام رو داره. خب دیگه من صحبتم همینجا جمع میکنم، انشاءالله فرصتی بشه من بقیه آثار محبت رو فردا انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. نگاه به پروردگار یک نشاطی بر انسان میاره و تو بندگی دیگه هیچی کم نمیگذاره. این که ما گاهی زورمون نمیرسه بعضی گناهان رو ترک بکنیم مال همینه، خدا رو گاهی با دلیل اثبات میکنیم، یعنی علم الیقین داریم اما عین الیقین نداریم، هنو خدا رو با چشم دل ندیدیم، لذا باز آلوده به گناه ممکنه بشیم. و اون کسی که خدا رو دید دیگه یک شیرین از خدا تو دلش میفته که به هیچ وجه غیر خدا رو نگاه نمی کنه. گفتن این خانمی که مسجد گوهرشاد رو می ساخت، خانمی بود به نام گوهرشادم بود اسمش، زیبا چهره بود، یه جوانی از کارگرایی که اونجا مسجد رو می ساختن عاشق این خانم شد، مدتی تحمل کرد دید نمیتونه، آخرش بالاخره پیغام فرستاد که من تمایل به ازدواج با شما هستم. گوهرشاد بهش جواب مثبت داد، گفت مشکلی نیست الا اینکه یک شرط داره و اونه که 40 شب سحر پاشی احیا بگیری، نماز شب بخونی، با خدا راز و نیاز بکنی، بعد 40 شب مشکلی نیست. این جوان به عشق رسیدن به این عشق کاذب سحر پاشد با خدا راز و نیاز کرد، کم کم دید عجب عشق اصلی کجاست، خبر نداشت. وقتی که کم کم عشق خدا تو دلش افتاد دید عجب لذتی داره، هیچی دیگه منصرف شد، 40 شب تموم شد نیمد دیگه سراغ خواستگاری، هی ادامه داد. حالا به عکس شد، اون خانم گوهرشاد دید نیمد، این یکی دو رو یه هفته صبر کرد دید نمیاد، آخر پیغام فرستاد که بس شما بناشو بعد 40 روز بیاید، 40 روز تمام شد. گفت خلاصه یه محبوب حقیقی رو نشونم دادی که دیگه نمیتونم چش از او بردارم، تازه من رو آشنا کردی با محبوب واقعی. من از این نکته میخوام یه جمله استفاده کنم. ما زیاد داریم کسانی که انواع گناهان رو انجام دادن، میگه دا جوان بود اومده میگفت من هر گناهی بگید من کردم، انواع گناهان انجام داده، اما وقتی که بعد از یه مدت توی شرایطی قرار میگه محبت خدا میفته تو دلش، جوری او رو عوضش میکنه که دیگه بر نمیگرده سراغ گناه. یعنی محبت پروردگار خیلی قوی تره. والذین آمنوا اشد حبا لله. اینا ما خیلی داریم، اما عکسشو نداریم که یک کسی محبت خداوند کاملا تو دلش افتاده باشه بعد اینو رها بکنه تا بیفته دنبال گناه. تمام کسانی که سابقه دین داشتن و بعد به گناه آلوده میشن، سابقه دینشون ضعیف بوده. اینه. امکان نداره، به خصوص میام درجه آخر ایمان میگم، میگم امکان نداره یک کسی خدا رو ببیند، دیگه دیدن دیگه اون درجه آخره، امکان نداره ببیند خدا را و بعد رها کنه بیاد آلوده به گناه بشه، چون محبت های دیگه همه محبت های پستیه. مثل یک کسیه که میلیاردها تومن پول داره، بعد یه مرتبه از این میلیاردها صرف نظر کنه بیاد یه سطح یه تومنی رو، حالا علاقه به این سطح یه تومنی پیدا کرد، اصلا امکان نداره. این یه ثروتی شخص پیدا میکنه تو اثر این محبت، یه جای دیگه رو نگاه نمیکنه. اصحاب امام حسین علیه السلام اینطوری بوده، امام رو که میدیدن یه عشق از امام تو دلشون بود، که شب عاشوران وقتی امام اجازه دادن گفتن من اجازه میدم برید، یعنی روز قیامت مسئول نیستید، خیلی ها رفتن اما اون عاشق ها مونده بودن، گفتن نه ما کجا بریم، ما ایستادیم. اینجاست که وقتی شخص اختیار داره، هیچ الزامی هم نیست، هیچ تهدیدی هم نیست، میتونه بره میتونه بمونه، وقت بینید عشق با او چه میکنه. وقتی امام سر زیر انداختن که حتی کسی خجالت نکشه، اگر کسی میخواد بره نگید امام دارن منو نگاه میکنه، سر پای انداخت. خب خیلی ها تو تاریکی پاشونن رفتن. حضرت سکینه سلام الله علیها میگن من شنیدم بعضی همدیگر رو صدا میزدن تو تاریکی، رفیقا میگفت فلانی کجا هستی؟ میگفت من اینجا نشستم. میگفت بلند شو تو بری. عدد اینا که رفتندم خیلی بوده، حالا مختلف گفتن، خیلی ها پاشونن رفتن، اما یه دهی موندن، یه 60-70 نفر موندن که امام سر رو برداشتندن هنوز یه دهی نشستن، گفتن پس چرا شما نرفتید؟ اینا بود که دیگه بلند شدن، هر کدام یه چیزی میگفتن، گفتن ما کجا بریم؟ یکی میگفت ما از اینجا بریم روز قیامت جواب مادرتونه چی بدین؟ یکی میگفت اگر، زهیر میگفت اگر 1000 بار در رکاب شما به شهادت برسن، آهی روح به بدنم برگرده من باز ایستادم. دیروز یه نمونه از این قواسا رو گفتم براتون، اینا یه چیزایی یعنی که این قواسایی که آوردن، بهشون گفته بودن که اگر زخمی شدید میتونید آه و ناله نکنید هیچ، اما اگه دید میخواید آه و ناله بکنید صداتون ممکنه عراقی‌ها بفهمن، بغل دستش موظفه، چون اینا یه متر فاصله داشت، بغل دستش موظفه سر او رو بگیره زیر آب تا به شهادت برسه. و و یکی از این شهدا خودش این کارو کرد. وقتی زخمی شد دید تعامل نمیتونه بکنه، خودش سرش رو زیر آب گرفت تا به شهادت رسید. کاری به بغل دست جمع نداره. یه همچین کسانی ما داشتیم جانشون رو فدا کردن برای این مرز و بوم که حالا بنشینیم اینجا معارف دین رو برای هم بگیم. خیلی حق بزرگی شهدا به گردن ما دارن و خدا نکنه یه وقت کار خلافی بکنیم، خواهران حجابشون رعایت نکنن، وظیفه سنگینی رو دوشمون افتاده، نمیتونیم جواب بدیم، نمیتونیم یه قطره خونشون رو نمیتونیم جواب بدیم. تا چه رسد جانشون رو اونها دادن برای چی؟ برای اینکه ما دینمون رو حفظ بکنیم، عزتمون رو حفظ بکنیم و همه این وظیفه رو داریم. شهدای کربلا اینطوری بودن، میگه اگه هزار بار شهید بشم، نه اینکه بار اول رو تحمل میکنم، چون بعضی هم میگه من یه بار رو تحمل میکنم دیگه تموم میشه، نه اون میگه هزار بار. یعنی چه؟ یعنی میگه من اصلا خودم رو نمیبینم، من فقط امام رو میبینم. و یه نمونه از اون نماز امام حسین علیه السلام بود که عجیب نمازی شد، یه نماز استثنایی شد که چند نفر ایستادن جلو امام، خودشون رو سپر امام کردن. ظاهرن یکی از اینا مسلم بن اوسجه هست، اینا وایستن جلو امام که امام نماز بخونن، تیر می اومد جلو خودشون می گرفت که تیر به بدنش بخوره به امام نخوره. وقتی نماز امام تمام شد افتاد رو زمین دیگه نمیتونست. رفیق او حبیب ابن مظاهر، اینا با هم رفیق بودن، حبیب اومد بالا سرش گفت مسلم میدونم منم به زودی بهت ملحق میشم، در این حال اگه توصیه‌ای داری به هم بگو، وصیتی چیز نداری. با انگشتش فقط اشاره به امام کرد تو لحظه‌های آخر، گفت علیکه به هذا الرجل، تنها خواسته من اینه مواظبی آقا باش. همین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا محبت خودت و اولیاءت رو در وجودمون کامل فرما، عبادتمون بندگیمون رو خالص فرما، از غیر خودت دل ما رو قطع فرما، بغض دنیا رو در دل ما قرار بده. یا الله همه گناهان گذشتگان ما و خود ما رو هم عفو فرما. به برکت اهل بیت علیهم السلام، آنچه خیر در این ماه نازل میکنی و شبهای قدر به همه ما، همه مؤمنین عطا فرما، ظهور ولیت رو امضا فرما، اون حضرت رو از ما راضی گردان، رهبر عالی قدر و نظاممون رو حفظ فرما، ما رو مدیون شهدا و امام بزرگوارمون مگردان، به جاه محمد.